اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که در جریان 4 سال گذشته 2000 خبرنگار به دلیل خشونت و وخامت اوضاع وظایفشان را ترک کردند. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم و شما شنونده سومین برنامه نیم ساعته دری از رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. در این برنامه گزارش های متعددی را از افغانستان، منطقه و جهان خدمت شما تقدیم خواهیم کرد، اما قبل از آن توجه شما را به تفصیل اخبار معطوف می‌دارم که همکارم حفیظ آصفی تهیه کرده است.
سلام، شب بخیر. مقام‌های امنیتی هلمند گفتند که دیشب طالبان مسلح حمله سنگینی را بر کمربند امنیتی از شهر لشکرگاه انجام دادند که در نتیجه آن 14 تن از منصوبین پلیس کشته شده و شمار دیگری زخمی شدند. یک سخنگوی طالبان مسئولیت حمله را به عهده گرفته و رقم تلفات منصوبین پلیس را بیشتر گزارش داده است. از جانب دیگر یک حمله انتحاری در ولایت کندهار کاروان نیروهای بین المللی را هدف قرار داد. به اساس گزارش سخنگوی پلیس منطقه در اثر این انفجار زنی که از منطقه می گذشت از پا در آمد و اما به نیروهای خارجی تلفات وارد نشده است. در یک خبر دیگر 4 انفجار پی در پی امروز حوالی ساعت 7 شام در شهر قندار به وقوع پیوست. به اساس گزارش ها گفته می شود که 5 پلیس در اثر انفجارها زخم برداشته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه گفت که آن کشور سفارت را در شرق بیت المقدس باز خواهد کرد. این اظهارات آقای اردوغان چند روز پس از نشست رهبران کشورهای اسلامی صورت می‌گیرد که شرق بیت المقدس را من حیث پایتخت فلسطین بر رسمیت شناختند و از کشورهای جان نیز خواستند تا دست به اقدام مشابه بزنند. اردوغان در یک بیانیه مبتنی بر انتقاد شدید وی از تصمیم ایالات متحده برای به رسمیت شناختن بیت المقدس به صفت پایتخت اسرائیل گفت: به خواست خداوند زمان آن فرا رسیده است که ما سفارت را در شرق بیت المقدس باز کنیم. مقام های پاکستانی می گویند که در حمله انتحاری که امروز بر یک کلیسا در ایالت بلوچستان صورت گرفت، حداقل 8 نفر کشته و 45 تن دیگر زخمی شدند. 2 فرد مسلح و انتحاری صبح امروز در شهر گویته وقتی که مراسم هفتوار عبادت مسیحیان تازه در کلیسا آغاز یافته بود، بر آنجا هجوم برده و به گلوله‌باری آغاز کردند. اما در درب کلیسا با مقاومت پلیس مواجه شدند. مقامات میگویند که در اثنای وقوع این حمله نزدیک به 400 نفر در داخل کلیسا حضور داشتند و در نتیجه مقاومت پلیس حمله کنندگان نتوانستند خود را به داخل کلیسا برسانند و باعث تلفات بیشتر شوند. رابرت مولر رئیس گروه ویژه حقیقت‌یاب در قضیه روابط احتمالی روسیه با کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ به هزاران ایمیل دسترسی یافته که قبل از آغاز ریاست جمهوری آقای ترامپ از سوی کارمندان تیم انتقالی و ارسال و یا هم عکس شده است. برخی منابع نزدیک به گروه انتقالی ترامپ گفتند که تحقیق کنندگان این ایمیل ها را مستقیما از سوابق آن گروه درخواست نکرده، بلکه آن را از طریق یک نهاد جداگانه فدرال به دست آورده اند. یک وکیل مدافع گروه انتقالی ترامپ به کانگرس شکایت کرده و گفته که گروه حقیقت‌یاب تحت رهبری مولر 10000 ایمیل را به گونه غیرقانونی به دست آورده است. مقام‌های استرالیایی می‌گویند که مردی را بازداشت کردند که متولد کره جنوبی بوده و به عنوان یک کارشناس اقتصادی کره شمالی فعالیت می‌کرد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
پلیس فدرال استرالیا امروز در یک نشست خبری گفت مرد متهم یک فرد 59 ساله است که اصلاً از کشور دیگری بوده و سپس شهروندی استرالیا را به دست آورده است. پلیس افزود که این فرد برای بحث روی تدارکات سلاح کشتار جمعی از راه‌های پیچیده و مرموز استفاده می‌کرد و گویا از بابت ترتیب دادن معاملات فروش میزایل‌ها و سایر عناصر 10 میلیون دلار را برای کره شمالی فراهم می‌آورد. او با مجازات حد اعظم 10 سال حبس مواجه است. چان های چوی که تبع استرالیا می باشد، روز یکشنبه در سیدنی، شهری که سالها وی در آنجا به سر می برد، دستگیر شد.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. حکومت آلمان گفته است که هجوم پناهجویان در آن کشور پس از سال 2015 که به اوج خود رسیده بود برای سال دوم کاهش یافته است. توماس دیمایرز وزیر داخلی آلمان با یک روزنامه آلمانی گفته است که به باور وی در جریان سال 2017 در حدود 200 هزار پناهجو کمتر از سالهای گذشته ثبت شده است. کشورهای اروپایی از سال 2015 به این سو بیش از 1 میلیون پناهجو را در کشورهایشان جا دادند که نیمی از آنان از کشورهای جنگ زده سوریه، عراق و افغانستان می باشند. یک مهاجم مسلح با چاقو در پایتخت گابون با نعره الله اکبر و دو خبرنگار دنمارکی حمله کرده و آنان را زخمی ساخت. شرح بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
وزارت دفاع گابون گفته است که این دو خبرنگار مربوط به چینل تلویزیونی نشنال جیوگرافیکن و دیروز در حال مورد حمله چاقو قرار گرفتند که در یک بازار معروف سیاهان گشت و گذار داشتند. فرد مزنون در این حمله دستگیر شده و گفته می شود که او مرد 53 ساله است که این حمله را بر خبرنگاران دنمارکی در انتقام گیری از امریکا به خاطر به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل انجام داده است. تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در مورد بیت المقدس در کشورهای مختلف جهان با واکنش‌های تند روبرو شده است.
همچنان در یک خبر دیگر در اندونزیا امروز ده‌ها هزار نفر در اعتراض به اقدام رئیس جمهور ترامپ به خاطر به رسمیت شناختن بیت المقدس من حیث پایتخت اسرائیل مظاهره کردند. مظاهره کنندگان که به گفته پلیس شهر جاکارتا شمار آن به 80 هزار نفر می رسید، در حالی که شعارها و بیرقهای فلسطین را حمل می کردند، از پارک مرکزی شهر جاکارتا الا سفارت ایالات متحده راه پیمایی کردند. این مظاهره از سوی مجلس علمای اندونزیا سازماندهی شده بود. انور عباس، منشی عمومی مجلس علمای اندونزیا، از مردم آن کشور خواست تا زمانی که رئیس جمهور ترامپ از تصمیمش در مورد بیت المقدس برنگردد از خرید تولیدات آمریکایی و اسرائیلی خودداری کنند. اندونزیا از لحاظ نفوذ بزرگترین کشور مسلمان در جهان است. ایران روز یک شنبه مکتب‌های ابتدایی را در تهران و سایر بخش‌های کشور پس از آن مسدود ساخت که دود غلیظی که از ازدحام ترافیک و فعالیت کارخانه‌ها متساعد گردیده بود فضای تهران را پر کرد. مقام‌های محلی ناوقت روز شنبه انسداد مکتب‌های ابتدایی را در تهران با جمعیت 14 میلیون نفر و دو شهری دیگر اعلام کردند. روز یک شنبه دود غلیظ شهر تهران را فرا گرفت. هر سال تهران در فصل سرما از بدترین آلودگی هوا در جهان متضرر می شود. و جمعیت در ایستگاه بین المللی فضایی در حال افزایش است. تیم متشکل از 3 مرد راهی یک لابراتوار فضایی در سفینه سیوز MS-07 می باشند. سفینه حامل هینسیتن که شامل یک امریکایی، یک روسی و یک ژاپنی است، روز یک شنبه از پایگاه فضایی بیکنور در قزاقستان به فضا پرتاب کردید. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدین و اکنون توجه شما را به شنیدن گزارش‌های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا معطوف می‌دارم. دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی می‌گوید که در جریان 4 سال گذشته 2000 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به دلیل خشونت‌های موجود و وضعیت و خامت اوضاع کار را ترک کردند. در همین حال کمیته مسئولیت خبرنگاران می‌گوید که دلیل کاهش تعداد کارمندان رسانه‌ای بیشتر اقتصادی بوده است. در این رابطه از سمسا مسیرت گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی روز یک شنبه به خبرنگاران گفت کاهش کارمندان رسانه‌ای نگران کننده است.
یکی از موارد بسیار عمده که باعث شده تعداد خبرنگاران نسبت به 4 سال گذشته تقریبا بیشتر از 2000 نفر کاهش بیافته، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای قطعا یکی از دلایل عمدهش هم خشونت‌های موجود و بدتر شدن وضعیت کاری خبرنگاران است.
در همین حال کمیته مسئولیت خبرنگاران دلیل کاهش تعداد خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را اقتصادی می‌داند. قدیم ویار مسئول برنامه‌های کمیته مسئولیت خبرنگاران به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت آمار مشخص از خبرنگارانی که در چند سال اخیر کارشان را ترک کرده اند در دست ندارند، اما او افزود
بیشتر مسائل اقتصادی است، بخاطر که در رسانه ها بیشتر اتکا به کمک های بعض نهادها داشتن یا اتکا به کمک های خارجی داشتن تا حد زیاده. وقتی که همون کمک ها قطع میشه ازشان، رسانه ها به گونه اوتومات میرن طرف سقوط. از نگاه امنیتی من فکر نکنم که خبرنگارا تا این پیمانه را مجبور شده باشن که کارشان را ترک کنند. البته بوده بعض خبرنگارا در ولایت ها یا در مرکز که انگشت شمار میتونیم این را بگیم، نه به تعداد زیاده.
در همین حال خبرنگارانی که مورد خشونت قرار گرفته خواستار رسیدگی به قضایایشانند. امید دولتزه خبرنگار یک تلویزیون خصوصی افغانستان که روز گذشته از سوی معاون کمیسیون انتخابات مورد خشونت قرار گرفت گفت
از نهادهای زیرک میخواهیم، از ریاست جمهوری میخواهیم و از نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران میخواهیم که این مسئله را مسئولانه بی‌طرفانه پیگیری کنه.
معاون کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته آقای دولتزی و تصویربردارش را برای چند ساعت حبس و لاتوکوب کرده است. با تلاش‌های مکرر موفق به گرفتن واکنش کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد شدیم. همچنان رئیس اجرایی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان گفت روز گذشته محافظان رولاغنی بانوی نخست افغانستان در نمایشگاه پروژه‌های تکنولوژی معلوماتی در وزارت تحصیلات عالی با خبرنگاران رفتار خشونت‌آمیز کرد. وزارت تحصیلات عالی افغانستان با نشر خبرنامه از برخورد محافظان بانوی نخست با خبرنگاران معذرت خواهی کرد، اما تاکنون دفتر رولاغنی در این مورد ابراز نظر نکرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ده ها مخالف مسلح که در ولایت ننگرهار بر روند سال پیوستند اکنون در صفوف پلیس محلی و نیروهای خیزش مردمی در ولایت ننگرهار فعالیت می کنند. مقامات ننگرهار می گویند که در نتیجه تلاش های امنیت ملی بیش از 150 تندرو داعش و طالب در جریان امسال بر روند سال پیوستند. با گزارش از ضیاء الرحمن حسرت توجه کنید.
عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار و صدر آمریکا گفت که طی سال جاری میلادی بیش از 150 مخالف مسلح دولت افغانستان در اثر تلاش‌های اداره امنیت ملی این ولایت به صلح پیوستند که 33 تن از جنگجویان گروه داعش نیز شامل این افراد بودند. آقای خوگیانه که در نشست خبری پیوستن یک گروه ده نفری طالبان مسلح صحبت می‌کرد افزود امنیت ملی در تلاش است تا صدها مخالف مسلح دولت افغانستان را که اکنون در برابر نظام می جنگند و پیوستن بر روند صلح متقاعد سازد. سخنگوی والی ننگرهار افزود برخی از کسانی که دست از مخالفت مسلحانه برداشتند عملا در صفوف نیروهای خیزش مردمی و پلیس محلی جذب شدند.
تا اکنون 846 تن از مخالفان مسلح دولت از مخالفت‌های مسلحانه در برابر نظام دست برداشته و با روند صلح پیوستند و شمول 33 تن از افراد داعش 151 مخالف مسلح دولت امسال بر روند صلح پیوستند. در حدود 100 تن از مخالفین پیوسته به صلح در صفوف پلیس محلی و خیزش‌های مسلح در چارچوب قانون جذب شده و از مناطق خود نگهداری می‌کنند.
به گفته خویانه 35 تا 40 تن از قمانداران طالبان مسلح نیز شامل افرادی هستند که با روند صلح یک جا شدند. شاهین یکی از فرماندهان برجسته طالبان مسلح که در ولسوالی خویانی در برابر دولت افغانستان سالها جنگیده است، امروز با 10 تن دیگر به روند صلح پیوست. این فرمانده پیشین طالبان جنگ با نظام افغانستان را کار بیگانگان عنوان کرده و گفت:
من مکتبونه کلینیکونه او دغه کسی سره
توسط ما کلینیک ها و مکاتب را ویران می کردند. همین داستان ها وجود داشت. زمانی که به اصل هدف فهمیدیم آمدیم و در کنار نظام خود، در کنار بیرق خود به دولت پناه آوردیم و صلح کردیم. آنجا پاکستانی ها توسط ما کارهای خیلی ناپسنده را انجام می دادند.
امنیت ملی ننګرهار برای بیشتر مخالفان مسلح دولت زمینه پیوستن به روند صلح را در این ولایت فراهم کرده است و این کار از دستاوردهای این اداره شمرده می شود. به گفته والی ننګرهار، پس از توقیف فعالیت‌های شورای ولایتی صلح، اداره امنیت ملی در پیوستن مخالفان مسلح دولت و حتی داعش اقدامات بجا و جدی برداشته است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
تیم تحقیقاتی تحت ریاست رابرت مولر، رئیس هیئت حقیقت یاب، در مورد تماس‌های روسیه با کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ به هزاران ایمیل دستیافته است که به مقامات ترامپ قبل از آغاز کار اداره او فرستاده یا اخذ شده بود. این مطلب را چندین فرد آگاه از ارگان انتقال قدرت به دونالد ترامپ بیان داشته است. جزئیات این گزارش را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
این ایمیل ها ممکن حاوی معلومات حساس به شمول مباحث امنیت ملی در مورد اهداف بین‌المللی ترامپ باشد و به همین ملحوظ مقامات کمپاین انتقال قدرت از حکومت قبلی به دونالد ترامپ در این خصوص اظهار ناراحتی کردند. تیم تحقیق کنندگان رابرت مولر به صورت مستقیم از کمپاین انتقال قدرت از حکومت قبلی به دونالد ترامپ خواستار این رکوردها نشده است، اما آنها این رکوردها را از یک اداره جداگانه حکومت فدرالی که اداره خدمات عمومی نام دارد و همه مواد را حفظ می‌کند به دست آورده است. کوری لانگوفر، مشاور عمومی این تیم دونالد ترامپ، نامه را به دو کمیته کانگرس فرستاده و در آن شکایت کرده است که اداره خدمات عمومی این ایمیل ها را به نحوه نامناسب آن به دسترس تحقیق کنندگان مولر قرار داده است. لانگوفر گفته است که این رکوردها اسناد شخصی بوده و ملکیت حکومت به حساب نمی رود. لانگوفر افزوده است آنده از کارمندان اداره خدمات عمومی یا GSA که ترامپ آنها را در ماه می مقرر کرد و وعده سپردند که بدون آگاهی قبلی کدام ریکاردی را به دسترس تیم مولر نخواهند گذاشت. اما مشاور GSA گفت که ریچارد بیکلر این گونه وعده نسپرده بود. او از سپردن این ایمیل ها دفاع کرده و گفته است اداره آنها کدام کار خلافی را انجام نداده است. از میان کسانی که از حسابات ایمیل سازمان ترامپ برای آمریکا استفاده می کرد، مایکل فلین، مشاور ملی سابق اداره ترامپ است که بعداً به دروغگویی به FBI اعتراف کرد. او اکنون با تیم مولر همکاری می کند. فلین در فوریه از طرف ترامپ به خاطر گمراه کردن مقامات برجسته اداره ترامپ در مورد تماس‌هایش با سفیر روسیه در ایالات متحده برکنار شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به کرات از تبانی با روس‌ها در دوره کمپاین‌های انتخاباتیش انکار ورزیده است.
There is absolutely no collusion. I didn't make a phone call to Russia. I have nothing to do with Russia.
مطلقاً هیچ گونه تبانی موجود نبوده است. من با روسیه تماس تلفنی نداشتم. من کدام کار با روسیه نداشتم. هر کس این مطلب را می‌داند. این یک فریب دموکرات‌ها بوده است. آنها آن را من حیث بهانه برای باختن انتخابات قرار دادند. این باید به این نحو نمی بود.
هنوز به درستی معلوم نیست که حسابات ایمیل را که در نزد GSA است تا کدام اندازه برای مولر دارای اهمیت است. چندین تن از مشاورین ترامپ بعضی اوقات از سایر حسابات ایمیل نیز استفاده کرده و در این ایمیل ها موضوعات مربوط به انتقال را در روز انتخابات و همچنان آغاز کار رئیس جمهور مورد بحث قرار دادند. اما مقامات در سازمان کمپاین ترامپ برای آمریکا که چهارشنبه از موضوع ایمیل ها با خبر شدند، به دلیل موجودیت مواد خیلی حساس در ایمیل ها اظهار ناراحتی کردند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، اگر می خواهید در مورد اخبار و گزارش های تازه در مورد افغانستان، کشورهای منطقه و جهان با خبر شوین، پس سر بزنین به facebook.com/voadari و dari voanews.com. هزاران کارگر در تونل‌های زیرزمینی شب و روز در یک پروژه بزرگ تولید برق آبی در کشمیر تحت کنترل هند مصروف کارند، جایی که هند و پاکستان روی منابع آب با هم رقابت دارند. انتظار می‌رود که بعد از ختم کار این بند، این مرکز قادر به تولید 969 مگاوات برق تا اواسط سال 2018 میلادی باشد. در این رابطه گزارش را از همکارم نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
یک بخش دریای جیلم در پاکستان جریان می‌یابد، محلی که در آن پروژه تولید برق نیلم جیلم در حدود 25 سال قبل آغاز شد تا با پروژه کشن گنگا در کشمیر تحت کنترل هند رقابت کند. راجا طاهر یک کارگر پاکستانی از قدامت کارش در این پروژه تولید برق با خرسندی یاد می‌کند.
من ساکن محل هستم. من روی این پروژه در طول 5 سال گذشته کار کردم. افتخار می‌کنم که در این پروژه بزرگ کار کردم. این پروژه برق تولید می‌کند تا کشورم را روشن سازد.
کار اعمار این مرکز که در آن 4 جنراتور تولید برق قرار دارد رو به اختتام است. بیش از 6000 کارگر چینایی و پاکستانی در تونل‌های زیرزمینی در این مرکز تولید برق کار می‌کنند که زیر صخره‌های سنگ در قلب همالیا قرار دارد. انتظار می‌رود که بعد از ختم کار این بند، این مرکز قادر به تولید 969 مگاوات برق تا اواسط سال 2018 گردد. ای یونگ، انجینیر چینایی، به این پروژه با مثابه دوستی نزدیک بین چین و پاکستان می نگرد.
خیلی خوشحالم که در پروژه نیلم جهلم کار می کنم. پاکستان را دوست دارم. فکر می کنم که این پروژه رابطه چین و پاکستان است.
عارف شاه، انجینیر پاکستانی، از انتقال تکنولوژی پیشرفته چین به پروژه نیلم جیلم خوشنود است و آن را برای آموزش کارگران نیز مؤثر می‌داند.
این برای من یک پروژه شگفت‌انگیز و منحصر به فرد است. من خیلی زیاد از اینجا آموخته‌ام. کارگران ما خیلی همکاری می‌کنند. مشاوران خارجی ما نیز به شدت کار کردند. آنها تکنولوژی را به مردم ما، مهندسین و کارگران ما انتقال می‌دهند. به همین دلیل این یک پروژه مؤثرتر است.
در بخش هند، پروژه تولید برق کشن گنگا نیز در مراحل اخیر خود قرار دارد، ولی از ختم 2017 به تعویق افتاد. پاکستان به بانک جهانی علیه هند و پروژه به نام نیلم شکایت رسمی نمود که در آن آمده است این پروژه مقدار آب جاری را به شکل غیر عادلانه محدود خواهد ساخت. صدر اعظم مودی در سال 2016 به این موضوع در زمانی که تندروان پاکستانی بر کشمیر تحت کنترل هند حمله کردن اشاره کرد و گفت خون و آب با هم یک جا جریان نمی کند. نگرانی دیگر پاکستان این است که هند ممکن حقابه آن کشور را در طول فصل زراعت به شکل استراتژیکی کاهش دهد، در حالی که حاصلات این فصل زراعتی مواد غذایی حدود 207 میلیون پاکستانی را تأمین می کند. اما طبق مقاله‌ای که نیل بوهن، هماهنگ کننده ملل متحد در پاکستان نوشت، اسلام‌آباد باید مسئولیت‌های خود را عملی سازد و پاکستان باید در منابع آب خود تغییر آورده و از هدر رفتن آبها با غور روی سیستم آبیش جلوگیری کند. این در حالی است که کمبود آب یکی از معضلات عمده در پاکستان است و پاکستان از منابع آبی افغانستان نیز مستفید می‌شود.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، رادیو آشنا صدای امریکا هر روز از 7 شام تا 7 صبح روی موج کوتاه 100.5 FM نشرات زنده دارند. اگر می خواهید در بحث هایی که همه شب روی موضوعات مختلف از حقوق زنان، حقوق اطفال، حقوق بشری و اوضاع کنونی افغانستان بحث صورت میگیره در این بحث‌های ما اشتراک بکنین، پس همه شب از ساعت 8 تا 8:30 شب به شماره تلفن 0790-010-070 به تماس شوین. نظریات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتان با ما در میان بگذارین. برای بهبودی هرچه بیشتر برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا، نظریات و دیدگاه های شما را با اهمیت میشماریم. و اکنون توجه شما را به شنیدن آخرین گزارش این ساعت معطوف می‌دارم. هند بیشترین نفوذ تبتی ها را در جهان دارد. آنها از دهه ها به این سو منحیث مهاجرین زندگی می‌کنند که هیچ نوع هویت پناهندگی ندارند و برای زنده نگه داشتن مبارزه یا استقلال تبتی ها بیشتر از چین کمک کردند. در این رابطه صدای امریکا گزارش تهیه کرده است که برگردان دری آن را از احد عزیزاده می شنویم.
در هند بسیاری از والدین با خانواده های فرزندانشان در آخرین سالهای عمر خیش زندگی دارند. اما در ایالات متحده این نوع والدین به جای برده می شوند که از خانواده ها دور و از آنها مراقبت خاصی صورت می گیرد. پریا محلی است که بیشتر والدین هندی بیرون از خانه فرزندان خود در آن زندگی دارند. آشا رورینی یکی از ساکنان پریام میگوید در این وقت فرزندان خیلی مصروفند.
آنها همیشه مصروف کارند و از اطفال خود سرپرستی میکنند. ما نمیخواهیم در زندگیشان مداخله کنیم. از این سبب هر کس باید زندگی مستقل از خود داشته باشد. این احساس من است.
آشا رورینی که از هند مستقیما با خانوادهش در کالیفرنیا آمده اکنون در این محلی که آرون پال بنیاد نهاده است زندگی دارد. آرون پال بنیادگذار پریام میگوید
با زندگی کردن در امریکا و پسر یک مهاجر بودن من به این نتیجه رسیدم که مهاجرین احتیاجات خاصی دارند. من به سبب اینجا را به وجود آوردم که میخواستم با والدینم کاری را انجام دهم.
پال که خود تجارت خرید فروش ملکیت را میکند، پریا را برای کسانی که دارای عین ضروریات و دلچسپی ها مانند یوگا و ریاضت اند به وجود آورد. باشندگان این محل مانند اوما جندال میگوید پریا جایی است که با ما کمک کرده تا مستقل زیست کنیم. او در گذشته در خانه تنها میماند.
دخترم به کارش می رود. همه در پای کارشانند و خودت تنهای تنها باقی می مانی. اما خوبیش در اینجا این است که می توانید خود را مصروف بسازید.
اما آرون پال مالک و بنیانگذار پریا می گوید اکنون نقش زنان در جامعه متفاوت است.
سیستم گذشته به این استوار بود که زنان بیشتر در خانه می بودند و از خانه و فرزندان و والدین شوهرانشان مراقبت میکردند. واضح است که نقش زنان در جوامع اکنون خیلی متفاوتتر از گذشته است.
آشا راورین میگوید آنها در اینجا زندگی با همی دارند.
در اینجا زندگی با همی وجود دارد. در تمام وقت با هم یک جا زندگی داریم. ما با هم یک جا چای می نوشیم، با هم یک جا غذا می خوریم و با هم قدم می زنیم. هیچ کس احساس تنهایی نمی کند.
باگی اشلی رورینی، دختر اشلی رورینی می گوید
وقتی به این مسکون قدم می زنید چونین وانمود می شود که گویا در هند قدم می زنید. حتی رنگ تعمیر شباهت به تعمیرات در هند را دارد.
بیشتر باشندگان این مسکونه از هندند، اما تمام آنها از این کشور نیستند. کارلوس مکان، 89 ساله، افسر متقاعد بحری از جنگ دوم جهانی از آرکانساس قبلا در همین محل زندگی داشت. اما وقتی به پریا مبدل شد، نخواست از آنجا کوچ کند.
اینجا است که من آن را انتخاب کردم. من نزدیک به بانکم زندگی دارم. من نزدیک به کتاب فروشی هستم که به آن می روم. به کاسکو نزدیک هستم. در حقیقت اینجا برای من مرکز جهان بوده می تواند.
برای نگاندرا پراساد و منجولا نیلا کانتایا چونین زندگی مستقلانه در ابتدا تکان دهنده بود. دختر ایشان با گوگل کار می کند. نگاندرا پراساد می گوید
در ابتدا برای ما خیلی زننده وانمود شد چون در هند فرزندان از والدین مسنشان مراقبت میکنند.
آشا راورینی از پریام میگوید آنها دیگران را تغییر دادن نتوانسته، پس بهتر است خود را با زندگی جدید وفق دهند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، گردآوردهای برنامه نیم ساعتی بخش دری رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت قرار میگیریم، خدا نگهدار.